شما بخیر باشه. همچنان بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. در خصوص ارسال لایحه حذف 4-0 از طرف دولت به مجلس و مناقشه بر روی فواید اون در این مقطع زمانی گفتگو خواهم کرد با جناب آقای احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصاد، عضو نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، و جناب آقای دکتر لطفعلی بخشی، استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر انارکی سلام بر شما، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت از سلی شنوندگان خوب رادیو و مهمان حاضر در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر بخشی، سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
منم خدمت شما و شنوندگان و مهمانتون عرض سلام دارم.
متشکرم آقای دکتر انارکی، چقدر حذف 4-0 در این برهه اهمیت داره برای ما؟
خب با توجه به این که ما لایحه ای از دولت اومده، قبلا هم صحبت های زیادی در این بخش شده و به طوری که بارها این مسائل مطرح شده، اما اون که امروز قرار اتفاق بیفته و لایحه ای که دولت داده و مصمم بده، اون یه بازه زمانی که داده، این میتونه کمک کنه به این که این اتفاق بیفته. شاید الان با اصل این خب ما مخالف نیستیم، ولی خب شاید الان تو فصلی که بسیاری از التهابات بازار وجود داره، خب این بحث یه ذره بحث برانگیزه، ولی اون چی که هست اصل کار خوبه. بسیاری از کشورها این کار رو انجام دادن، بسیاری از کشورهایی که تو دنیا اومدن و حذف 4-0 رو انجام دادن، حتی بعضی از کشورها تا 18-0 خودشون هم در چند مرحله برداشتن، کشور ترکیه برداشته، و این اتفاقاتی بودی که افتاده و قطعا هم اگر این اتفاق بخواد بیفته، خب ما بخشی از این رو باید به بسترسازی مناسب اقتصادی رو داشته باشیم، کاهش وابستگی اقتصادی به درآمد نفت و کنترل بازارهای سوداگرانه رو داشته باشیم، که اینها میتونه کمک کنه به این کار. من فکر میکنم که میتونه در بازه زمانی که صحبت شده این اتفاق بیفته.
بسیار خب آقای دکتر بخشی عزیز، نکاتی رو از زبان آقای دکتر انارکی شنیدیم، شما توضیحی دارید؟
من یه توضیح اضافه کنم. تقریبا تمام کشورهایی که چنین کار رو انجام دادن،
بله،
دارای اقتصاد نابسامانی بودند، یا اینکه مثلا برفاست کشور آلمان بعد از جنگ یه چنین کار رو انجام داده، یعنی کشورهایی که دچار جنگ شدن، دچار مصیبت شدن و اقتصاد نابسامانی داشتن، در واقع این کار رو کردن، یه کمی در واقع اوضاع احوال رو بهبود ببخشن. در واقع این در واقع ویژگی اقتصادهای ناموفقه که در کشور ما هم متاسفانه اقتصادمون میتونیم عرض کنیم که ناموفقه.
بله.
منتها این که در واقع الان زمان خوب برای این کار هست یا نیست، همونطور که آقای انارکی هم فرمودن، این در واقع یه سرسری اصلاحات اقتصادی ما انجام باید بدیم، مثلا کاهش نرخ تورم و امثال هم، که این در انتهای قضیه است.
بله.
در اون مورد ما کار خاصی انجام ندادیم، یعنی به عبارت دیگه الان تورم بسیار بالایی است، یعنی الان که این صفر رو عوض کنیم، باز مثلا ظرف 1-2 سال دیگه باز این صفر رو در واقع مفهومشون از دست میدن. یکی این بحثه، یکی دیگه این بحثه که ببینید الان توی به اصطلاح مبادلات روزمره مردم ما، تقریبا مدت هاست که هیچ کدوم ما اسکناس 100 ریالی 200 ریالی 500 ریالی رو ندیدیم.
بله.
یعنی در عمل اون پولا عرضه خارج شدن. دولت شاید میتونه یه کار دیگه بکنه که راحت تر باشه، مثلا رو پیچیدش نکنه.
یعنی شما الان با حذف 4-0 از پول ملی موافق نیستید در این مقطع؟
ببینید در این مقطع نه، ولی شاید یه کار دیگه میکرد که راحت تر بود. به عنوان مثال اگر دولت میمد 0-0 از این پول ملی حذف میکرد،
بله،
یعنی به عبارت دیگه میگفتیم ریال قدیم ریال جدید، یعنی 1000 ریال الان میشد 1 ریال جدید، این دیگه در واقع خیلی برای مردم شاید راحت تر بود درکشو عملکردش و امثال هم. این تومانی که آوردن بسد یکی این مسئله رو پیچیدش کرده. به عبارت دیگه الان به دلیل اینکه در خیلی از مبادلاتی که ما انجام میدیم زیر 100 تومان هیچ چیز نیست،
بله،
یعنی در واقع 1000 ریال. حالا در واقع اگر ما میمدیم 3-0 حذف میکردیم، میگفتیم ریال قدیم ریال جدید، این یک کمی از نظر اجرایی راحت تر بود.
بله.
یه نکته دیگه من عرض کنم.
بله بله.
دولت قرار بود که لایحه رو با 2 فوریت بده به مجلس، ولی الان خوندم در اخبار که این لایحه رو با یک فوریت میده به مجلس.
بله.
من به شما عرض میکنم اولا ممکنه با دیدی که مجلس داره این یک فوریت رأی ممکنه نگره و بشه لایحه عادی. لایحه عادی باشه میفته به یک سال و نیم دو سال دیگه نوبتش.
بله.
بعد تازه تو خود لایحه هم دولت دو سال وقت خواسته، یعنی به عبارت دیگه، یعنی در عمل من فکر نمیکنم که این لایحه به این مجلس وصلت بدهد و بعد در واقع بره به مراحل اجرا برسه.
یعنی رفت برای دو سال آینده تصویبش و حالا اگر عملیاتی قرار تازه تصویبش تا عملیاتی ببینید. شدنش باز
اگر مجلس محترم به یک فوریتش رأی بدهد.
بله.
باز در واقع 4-5 ماه دیگه نوبت این لایحه میرسه. توجه میکنید
آقای دکتر انارکی؟
مجلس هم بحثای دیگری هست.
آقای دکتر انارکی الان احتمامی در مجلس وجود داره که به این لایحه به یک فوریتش رأی داده بشه یا خیر؟
من فکر میکنم که به هر حال نماینده ها قطعا دلشون میخواد این اتفاق بیفته و کمک کنن به این بحث.
بله.
احتمال داره این اتفاق انجام داره، یعنی رأی بیاره، اما این که به نتیجه ای برسه همونجوری که دکتر فرمودن با توجه به اینکه مجلس به هر حال بسیاری از لوایح و طرح ها در دستور کار داره تا بخواد اینها بیاد به نوبت و با توجه به پایان کار مجلس و هر حال چند ماهی دیگه بیشتر به دوره این که حالا برای انتخابات و ادامه اون دیگه و بخواهیم بیاد و رأی بیاره، من فکر میکنم به دوره یعنی این مجلس شاید هم به انتهای دوره برسه، ولی این که اقدام انجام بشه خب عملاً هم دولت هم میبازون دسته فرمه بیشه 4 ماه وقت خواسته که برای اجرای هم.
بله.
ولی تو این بازه زمانی باز اگر بر اساس کارشناسی و زناسی انجام بشه شاید هم باز زیر از انتظار نباشه که در فوریت این کار انجام نشه.
بسیار خوب، نکته مهم اینه که رفت برای 2.5 سال دیگه با توجه به شرایط های بخشی، چون 6 ماه طول میکشه تا رسیدگی بشه، پس به این مجلس ممکنه نرسه.
نه اصلا من بهتون بگم این لایحه اگه تصویب بشه اجرایی بخواد بشه یه مقداری ما در یه چند ماهی دچار همه مردم دچار یه گرفتاری های میشن.
بله.
عدد قدیم و عدد جدید و امثال هم این مجلس چون توی اسفند ماه توی اسفند ماه به اصطلاح مواجه با انتخابات هست، بعید میدونم به یه همچین لایحه رأی
بده،
چون این رأی دادن در واقع یک کمی ممکنه
تبعات
مردم بله تبعات داشته باشه. بنابراین من خیلی خوشبین نیستم که این زودتر از 2 سال دیگه اجرایی بشود.
ناخه 2 سال فقط دولت مهلت خواسته، 6-7 ماه در بهترین شرایط زمان تصویبش در مجلس و تبدیلش به یک قانون رفت. برای 2.5 سال دیگه
بعد از 4 ماه وقت میخواد دولت دیگه، بعد از تصویب تازه 24 ماه وقت میخواد.
منم همینو عرض کردم، گفتم حالا 6-7 ماه تا تصویبش در بهترین شرایط و خوشبینانش 2 سالم که دولت وقت خواسته رفت برای 2.5 سال آینده. خیلی متشکرم.
منم عرض کردم که این مجلس گمان نمیکنم که با این لایحه مصوب کنه در این زمان کوتاه.
بسیار خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر انارکی بسیار متشکرم. خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا نگهدار.
آقای دکتر بخشی سپاسگزار، خداحافظ.
شبتون بخیر، خداحافظ.
در خصوص ارسال لایحه حذف 4-0 از طرف دولت به مجلس گفتگو کردم با دکتر لطفعلی بخشی استاد دانشگاه و دکتر احمد انارکی محمدی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست، 27-86-10-35 تلفن گویای ما و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیارتون هست برای اینکه بتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد اگر دارید در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط‌خوردگی با همکاران ما مطرح بفرمایید. اما باز هم نگاهی داشته باشیم به خبرها. تحلیلگر مسائل سیاسی گفت یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی استقلال خواهی مردم بود. آمریکا و انگلیس نیز با استفاده از نفوذ قصد داشتند بخشی از گروه‌های ملی‌گرا و میانه‌روی ایران را به میدان بکشند و مانع از تحقق این شعار شوند. محمد صادق کوشکی در مصاحبه با برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو اظهار کرد بعد از پیروزی انقلاب مسیرهایی که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها دنبال کردند برای اینکه سرزمینی غنی و دارای موقعیت راهبردی را از دست ندهند و به نوعی بتوانند بر مردم ایران و انقلاب اسلامی فائق شوند، به نفوذ و تبلیغات رسانه‌ای خود متوسل شدند. ساعت 19:40 است. همچنان با بدون خط خوردگی همراه شما.
دنیا بدون خط خوردگی.
در این بخش در خصوص آزادسازی خان شیخون و تأثیراتش بر پایان تروریسم در سوریه گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر نبی الله رشنو، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر رشنو سلام، عصرتون بخیر، خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
متشکرم. بنده سلام عرض می‌کنم و خسته نباشید، خدمت جناب والی در خدمتتون هستم.
متشکرم. بعضی از کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی آزادسازی خان شیخون رو پایانی بر حضور تروریسم در سوریه دونستان. ارزیابی از اتالی چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، واقع مطلب این است که خان شیخون ادلب و حالا حوزه پیرامون ادلب که متأسفانه در قالب اون توافقات سیاسی که یکی از کشورهای طرف کاهش تنش قرار بود همکاری بکنه و در یک روند سیاسی کمک بکنه که جریان‌های تروریستی به تدریج این منطقه رو تخلیه بکنند.
بله.
اما این همکاری صورت نگرفت و الا خب از سال گذشته میبایست به نوعی سوریه جشن پیروزی و به عبارتی ختم حضور و حیات تروریست‌ها رو در این کشور برگزار میکرد.
بله.
اما خب این اتفاق نیفتاد. کارشکنی های طرفی که تعهد کرده بود ادامه پیدا کرد تا اینکه جریان تروریستی تحریر شام یا احرار شام یا همون جریان جبهه النصره چند سال قبل.
بله.
اینها به تبع فرایند سیاسی در برهه هایی هی تغییر نام میدن به نوعی.
بله.
و جلد و پوستین جدیدی برای خودشون طراحی میکنن. اینها در ماه گذشته توی حمله‌ای که به پایگاه هوایی حمیم روسیه داشتند.
بله.
عملا پا رو فراتر از اون در واقع فضای موجود گذاشتن. نه تنها به تعهدات و توافقات سیاسی عمل نکردن، بلکه به نوعی خیز برداشتن که مجددا خودشون رو احیا بکنن. اما آنچه که اتفاق افتاد در طی 3-4 روز اخیر میشه گفت که پاسخی به تمام این عهدشکنی ها و ناکارآمدی هایی بود که این جریان و به خصوص حامی اونها اتفاق افتاد و ارتش دولت سوریه با یک خیز بزرگ میتونیم بگیم ابتدا شهر کوچکتر حشیم و سپس خان شیخون رو که در کنار شاهراه بزرگی که از دمشق و از ادلب عبور میکنه به حلب و در نهایت حمص، و میشه گفت که عملا حیات گذرگاهی سوریه رو در این شاهراه ما میتونیم مشاهده بکنیم. خان شیخون بر کنار این شاهراه و در میشه گفت گلوگر حساس این شاهراه قرار گرفته. ولذا آنچه که اتفاق افتاد قطع بیقین خیز بزرگی است که به نظر میاد ادامه و استمرار اون میتونه اون پیروزی بزرگ و پایان تروریسم رو در سوریه نوید بده.
بسیار خوب. و اینکه الان فضای میدانی در سوریه چگونه است، در چه وضعیتیه؟
ببینید، خب عرض کردم در توافق سوچی که سال گذشته اتفاق افتاد بنا بود که سه کشور اصلی جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ترکیه نقاط کاهش تنش رو نظارت بکنند و کنترل بکنند به گونه‌ای که به تدریج فضا بره به سمت ثبات و آرامش و جریان ها به سمت مسالمت در یک فرایند سیاسی همگام با حاکمیت مرکزی سوریه حرکت بکنن و اون فعالیت های میدانی جریان های معارض در قالب توافقات سیاسی، قانونی، حقوقی و حمایت های حقوق بشری به به تدریج به سمت یک سوریه واحد حرکت بکنند. اما ترکیه خب میشه گفت که علی‌رغم اون تعهدات خیلی عمل و رفتار سیاسی مشخصی انجام نداد، به دلیل اینکه ادلب رو و جریان جبهه النصره یا همون احرار شام یا تحریر شام رو به عنوان یک مستمسکی تقریبا در اختیار گرفت، تا اینکه به بخش شمال شرقی که جریان اکراد و جریان کردهای آزاد به تعبیر اونجا فعالیت دارن، امریکایی ها هم به شدت کارشکنی کردن. ترکیه به تبع اون فضای سیاسی سرزمینی و ارضی که نسبت به اون احساس تهدید میکنه، میشود گفت که اون تعهدات و اون ناکارآمدی خودش رو در انجام تعهدات نسبت به مجموعه ادلب در جلو اون فضای مناطق کردی و دستیابی به اهداف به عبارتی سیاست مرزی خودش قرار داد. اما خب دولت سوریه به تدریج قدرت گرفت و حمایت‌های بی‌دریغ جمهوری اسلامی ایران، روسیه و احیاء اون حمایت‌های همه‌جانبه از خود حاکمیت سوریه که توسط بخش اعظمی از مردم اتفاق افتاد، بازگشت بسیاری از طیف‌ها و جریان‌های سیاسی که تا قبل از این می‌شود گفت که به نوعی یا بلا تکلیف بودن یا به واسطه تطمیعی که از سوی جریان عبری، عربی و غربی صورت می‌گرفت، خیلی در واقع اقدام خاصی انجام نمی‌دادن. اما میشه گفت در یکی دو سال اخیر احیا شد و عملاً اون حقانیت حاکمیت سوریه رو میشه گفت که عموم مردم تقریبا در مناطق آزاد شده پذیرفتن و همراهی کردن. لذا آنچه که الان در فضای میدانی سوریه کماکان به عنوان پاشنه آشیل مطرح است و اون نفس‌های پایانی جریان تروریست رو داره نشون میده، ادلب هست و جریان جبهه النصره که در محدوده اون دهگهی که به عبارتی کاهش تنشی است که ترکیه متولی اون هست و کماکان میشه گفت که در این حوزه به حیات خودشون ادامه میدن.
خیلی متشکرم از شما دکتر رشنو، عصر خوبی رو براتون آرزو میکنم، شما رو به خدا میسپارم.
آرزوی توفیق میکنم، خداحافظ.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. در خصوص آزادسازی خان شیخون و تأثیراتش بر پایان تروریسم در سوریه گفتگو کردم با دکتر نبی الله رشنو، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. نماینده مردم قائم شهر در مجلس گفت فضای اجرایی که باید اعمال قانون شود در طول سالهای بعد از انقلاب و حتی قبل از انقلاب ضعیف عمل شده و باعث شده تجاوزات زیادی به حریم دریا صورت بگیرد. عبدالله رازیان در برنامه بدون خطخوردگی رادیو گفتگو با بیان اینکه در مورد حفاظت از حریم دریا قانون خاص داریم گفت دستگاه متولی قانونی سازمان منابع طبیعی کشور مسئول حفاظت از دریاست و منابع طبیعی باید در خصوص حفاظت از حریم دریا قانون را اجرا کند.
یگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
اما در بخش رصد به بررسی مهمترین راهبردهای خبری رسانه‌های بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران در این هفته خواهیم پرداخت با حضور جناب آقای دکتر حسن آبدینی، کارشناس رسانه. آقای دکتر آبدینی سلام، وقت شما بخیر. آقای دکتر آبدینی، خب گویا ارتباطمون هنوز برقرار نشده با آقای دکتر آبدینی، یه فرصتی بگیریم برمیگردیم و خدمتتون خواهیم بود. جناب آقای دکتر آبدینی سلام به شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
درود بر شما. آقای دکتر آبدینی، بریم سراغ سرخط مهمترین عناوین و تیترهای رسانه‌های خبری بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. رسانه‌های بیگانه فارسی زبان عموماً در چارچوب سیاست صاحبان و مالکان خودشون تا یک هفته گذشته هم تلاش کردن با بهره‌گیری از شگرد‌های مختلف زمینه برای تشویش افکار عمومی، تخفیف بعضی از موضوعات و ایجاد شکاف در داخل کشور رو برجسته سازی کنن. شاید اولین موضوعی رو که تا یک هفته گذشته در دستور کار داشتن موضوع آزاد شدن نفتکش جمهوری اسلامی بود که علارغم تلاشی که ایالات متحده امریکا کرد و انگلیس این دستورات رو اجرا کرد، سرانجام فرمان آزادی اون توسط دولت محلی جبل طارق صادر شد و این موضوع یک پیروزی دیگری برای جمهوری اسلامی بود و یک شکستی برای امریکایی ها و انگلیسی ها. رسانه های بیگانه که وقتی این در واقع نفکش توقیف شده بود به صورت گسترده این رو مورد پوشش خبری قرار داده بودند، اما وقتی که آزاد شد از کنار اون به آرامی عبور کردن و از شگرد کوچک نمایی استفاده کردن.
بله.
نکته دومی که در این هفته مد نظر قرار داشت موضوع سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به سه کشور اروپایی، فنلاند، نروژ و سوئد بود. این مسئله از این جهت حائز اهمیت بود که طی دو سه هفته گذشته اسم دکتر ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در فهرست تحریم قرار گرفته بود و انتظار داشت امریکا که کشورهای مختلف در واقع با اون همراهی کنند، اما ما دیدیم که مورد استقبال ویژه قرار گرفت و با این سه کشور اسکاندیناوی که در اتحادیه اروپا قرار دارند گفتگوهای مهمی رو انجام داد که خب این گفتگوها در چارچوب روابط دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی بود. به ویژه که این سه کشور در حوزه افغانستان، کشورهای خلیج فارس و یمن هم که پرونده‌های مشترکی هست با جمهوری اسلامی فعال هستند و بنابراین سفر مهمی تلقی می شد و در این زمینه هم امریکایی ها نتوانستن سیاست خودشون رو در حوزه تحریمی به پیش ببرند. نکته بعدی که در این هفته مطرح شد در واقع ایجاد اختلاف بین مقامات جمهوری اسلامی رو در دستور کار قرار داده بودند. در واقع نامنگاری ها و صحبت هایی که بین دو تن از در واقع مسئولین مطرح شده بود و دو تن از روحانیون این رو برجسته سازی کردن، بسیار بهش دامن زدن، از کارشناساشون خواستن که راجع به این موضوع صحبت کنند، اما در واقع با این هدف که زمینه برای افزایش اختلاف میان مسئولین جمهوری اسلامی فراهم کنند. نکته بعدی که باز دوباره ما در این حوزه شاهدش بودیم که در هفته گذشته بسیار مورد توجه رسانه‌های بیگانه قرار داشت این بود که چنین القا کنند که تحریم‌ها بر ضد جمهوری اسلامی بسیار کارساز هست و تلاش کردن تا موضوع کاهش صادرات نفت ایران به صفر رو که جزء اهداف مقامات ایالات متحده بود رو در صدر خبرهاشون قرار بدن که خوشبختانه همین که به صورت مستمر خبر میدن که نفتکش های جمهوری اسلامی در آبهای بین المللی در حال تردد هستند و این نشان میدهد که اهداف اونها محقق نشده، مضافاً بر این که نتوانستند این موضوع رو پنهان کنند که برخی از کارشناسان اونها به صراحت اعلام کردند که امریکا در به صفر رساندن صادرات نفت ایران با شکست مواجه شده که هم صادرات نفت ایران به کشورهای مختلف در حال ادامه هست. بله. چین از ایران به صورت علنی نفت میخره و برخی از دیگر از کشورها مانند هند و دیگران هم اعلام کردن که ما نمیتوانیم در واقع نفت ایران رو مورد تحریم قرار بدیم، چرا که ما برای پیشرفت و توسعه خود نیاز به انرژی داریم و ایران یکی از شرکای اصلی ما هستند. بنابراین اینها موضوعات اصلی بود که در دستور کار رسانه‌های فارسی زبان تا یک هفته گذشته قرار داشت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. ببینید، مهمترین نکته واکنش رسانه‌ها نسبت به آزادسازی نفتکش ایرانی بود که حالا در زمان توقیفش یک هیاهوی رسانه‌ای آنچنانی و یک تبلیغات رسانه‌ای آنچنانی، اما در زمان آزادسازیش یک سکوت نسبی خبری در بین رسانه‌ها حاکم شد در خصوص یک چنین مسئله‌ای که حدود یک ماه و نیم جنجالی رو در به هر حال افکار عمومی و در بین کشورها ایجاد کرده بود. خیلی ممنونم. بله. از شما دکتر آبدینی
سپاسگزارم. انشالله سلامت باشید.
ممنونم، عصر شما بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار،
زنده باشید. در بخش رصد به بررسی مهمترین راهبردهای خبری رسانه‌های بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران در این هفته پرداختیم با حضور جناب آقای دکتر حسن آبدینی، کارشناس رسانه. رئیس مجلس با بیان اینکه داشتن رهبران متوهم حق ملت آمریکا نیست، گفت رفتارهای ترامپ به پرستیژ ملت آمریکا ضربه می‌زند و آنها را ملتی غیر قابل اعتماد معرفی می‌کند. آقای علی لاریجانی در مصاحبه‌ای که روز دوشنبه 28 مرداد با لستر هولد خبرنگار شبکه تلویزیونی آمریکایی NBC داشت، در پاسخ به این پرسش که شما معتقدید که ترامپ اعتبار و معیارهای لازم برای مذاکره را ندارد، معیارهای ایران چیست؟ که آقای لاریجانی پاسخ داد معیارها همانهایی است که در توافقنامه هسته‌ای آمده است. بعد از 2 سال مذاکره یک توافق هسته‌ای به وجود آمد و در شورای امنیت نیز درباره آن قطعنامه صادر شد، اما آمریکایی‌ها از آن خارج شدند. پس باید به چارچوب تعیین شده آن بازگردند. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در شورای امنیت این سازمان تأکید کرد کشورهای ساحلی مسئولیت امنیت خلیج فارس را بر عهده دارند و دخالت نیروهای خارجی در این آبراه راهبردی به هر بهانه‌ای که باشد بی‌ثبات کننده، غیر قابل قبول و محکوم به شکست است. مجید تخت‌روانچی افسود به عنوان کشور دارای طولانی‌ترین سواحل در خلیج فارس و دریای عمان، ایران مصمم است تا ایمنی و امنیت ناوبری دریایی در این منطقه به ویژه در تنگه هرمز را تضمین کند. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. اطلاعات این برنامه رو مثل همیشه از طریق وبسایت رادیو گفتگو میتونید دریافت بکنید. به این بهانه سری هم به وبسایت رادیو گفتگو بزنید و از بخش‌های مختلف این وبسایت بازدید کنید. خیلی متشکرم. وقت شما بخیر و خداحافظ.
خب تشکر و قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه زندگی امروز بدون خط‌خوردگی که آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان رو به اطلاع ما و شما رسوندن. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. بدانید و آگاه باشید که گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به وقت شرعی و به افق تهران از گلدسته‌های شهرمون تهران در ساعت 26 دقیقه تنین انداز خواهد شد. یا حی یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم يا
يا حي يا قيوم يا حي يا